ساعت 5 PM با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. امروز 6 جدی مصادف است با 37 سال روز تجاوز قشون سرخ به افغانستان. ولسی جرگه افغانستان این روز را یک روز سیاه در تاریخ کشور عنوان کرده تقبیح نمود. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از آن مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را میشنویم. سرخط اخبار منطقه و جهان میگوید که عملیات جستجوی بقایای اجساد سرنشینان طیاره نظامی روسی که دیروز در بحیره سیاه سقوط کرد جریان دارد و اردوی ترکیه شورشان گروه دولت اسلامی داعش را به کشتن 30 فرد ملکی متهم می‌سازد. دوستان عزیز، قبل از اینکه تفصیل اخبار منطقه و جهان را بشنوید، توجه کنید به اخبار داخل افغانستان از همکارم نورالله شایان.
با تشکر از همکارم سلام عرض می کنم به شنوندگان عزیز. در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. ریاست اجرایی 6 جدی را یک روز سیاه خواند. ولسی جرگه نشست 3 جانبه در مسکو را مداخله در امور افغانستان می داند. و پس از کشف منابع طبیعی در وزیرستان، یک هیئت از افغانستان به پاکستان اعزام شده است. تفصیل اخبار. ریاست اجرایه به مناسبت 6 جدی گفته است که حکومت و مردم افغانستان هیچگاهی به فشارها تسلیم نخواهد شد و در برابر هر متجاوز ایستاده خواهد شد. ریاست اجرایه با نشر خبرنامه 6 جدی را در تاریخ افغانستان یک روز سیاه خوانده و گفته است که حکومت برای تأمین حقوق شهروندان، امنیت، صلح و ثبات در کشور تلاش می کند. امروز مصادف است به 37 روز حمله اتحاد شوروی سابق به افغانستان. اکثر افغان‌ها به این باورند که مشکلات کنونی در افغانستان ناشی از حمله اتحاد شوروی سابق بر این کشور است. ولسی جرگه نشست 3 جانبه مسکو در مورد افغانستان را مداخله آشکار در امور این کشور می‌خواند. عبدالرؤوف ابراهیمی در نشست امروزی این جرگه از حکومت خواست تا در این راستا موقفش را روشن سازد.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان در پیوند با این تصمیمات کشورهای همسایه و در رأس روسیه دیپلماسی واضح و روشن در این مورد با کشورهای همسایه تماس خود داشته باشند.
قرار است فردا یک نشست 3 جانبه میان روسیه، چین و پاکستان در مورد افغانستان در مسکو برگزار شود. اما حکومت افغانستان گفته است هر نشستی که در مورد افغانستان برگزار می شود و مقامات افغان در آن اشتراک نداشته باشند موفق نخواهد بود. و وزارت معادن و پترولیم افغانستان هیئت را در زمینه منابع طبیعی کشف شده در وزیرستان به پاکستان اعزام کرده است. ذبیح الله سروری، سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی گفت این هیئت با مقامات پاکستانی نیز ملاقات کردند. یک هیئت با وزارت نفت و گاز پاکستان هم دیدند و خواستند تا معلومات در این زمینه را با آنان شریک سازد، اما متاسفانه که آنان این موضوع را محرم نگه داشته و شریک نکردند. به گفته وی، منابع طبیعی که در سرحد میان دو کشور کشف می شود باید هر دو طرف از آن مفاد بردارند. این اظهارات پس از آن صورت می‌گیرد که رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که در مناطق وزیرستان معدن بزرگ گاز کشف شده است. این بود خبرهای افغانستان و حالا توجه کنید به خبرهای منطقه و جان از همکارم آرش همایون.
در حالی که برای یاد بود از 92 سرنشین طیاره نظامی که روز یکشنبه در نزدیک سواحل شهر سوچی سقوط کرد در روسیه ماتم ملی اعلان شده است، هزاران تن از عمله جستجو اجساد قربانیان این سانحه هوایی را در بحیره سیاه جستجو می کنند. تا اوایل صبح امروز اجساد 11 تن یافت شده است و فعالیت حدود 3500 تن برای یافتن اجساد پارچه های طیاره به شمول جعبه سیاهیان ادامه دارد. 68 عضو انسامبل موسیقی الکساندروف در بین مسافران این طیاره نو تو-154 شامل بودند که در اثر سقوط آن کشته شدند. در شهر مسکو گذاشتن دسته های گل و روشن کردن شمع در برابر سالنورد کنسرت های انسامبل موسیقی ادامه دارد. نو خبرنگار شش نظامی و الیزابتا گالینکا یک عضو ارشد تیم مشورتی شورای حقوق بشر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز در جمله مسافران این تیاره شامل بودند. ماکسیم سکلوف وزیر ترانسپورت روسیه گفته است تروریسم در زمره تئوری‌های اصلی علل این حادثه نیست، مقامات احتمال مشکل تکنیکی و یا اشتباه پیلوت را بررسی می‌کنند. پاکستان میگوید 220 ماهیگیر هندی را برای ابراز حسن نیت رها ساخته است. مقامات پاکستانی روز یکشنبه گفتند این افراد از محبس شهر ساحلی کراچی رها شدند. شینا حسین‌شاه یک مسئول محبس کراچی گفت:
"ہمارے پاس ٹوٹل 518 انڈین فشرمین ہیں۔
518 ماهیگیر هندی نزد ما زندانی هستند. امروز 200 تن آنها برای ابراز حسن نیت پاکستان رها ساخته می‌شوند. در مرحله دوم در 5 ماه جنوری 219 تن دیگر این ماهیگیران رها ساخته خواهند شد.
یہاں سے ریلیز کیے جائیں گے۔
حکومت پاکستان این اقدام را به خاطر سال روز تولد محمد علی جناح مؤسس این کشور و عید کریسمس اتخاذ کرده است. بر اساس یک خبر دیگر از پاکستان، حداقل 9 تن در نتیجه چند حادثه ترافیکی روز یکشنبه در ایالت پنجاب در پاکستان کشته شدند. گفته می شود هوای غبارآلود عامل اصلی این حادثات بوده است. در همین حال هوای غبارآلود سبب شد تا میدان هوایی شهر لاهور از دیروز تا اوایل صبح امروز مسدود باقی بماند. ادامه اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. ایران میگوید برای خریداری 80 طیاره از شرکت طیاره‌سازی آمریکایی بوئینگ تنها نصف مبلغ قرارداد را میپردازد. ایرنا آژانس خبررسانی دولتی ایران از قول اصغر فخری‌کاشان معین وزارت ترانسپورت این کشور گفت ایران 50% 16.6 میلیارد دلار که قیمت این طیاره‌ها را میشود خواهد پرداخت. بوئینگ هنوز در این مورد تبصره نکرده است. این شرکت قبلا گفته بود که مبلغ این قرارداد بر اساس فهرست قیمت ها مشخص شده است. اردوی ترکیه شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش را به کشتن 30 فرد ملکی متهم کرد که می‌خواستند از شهر الباب در سوریه خارج شوند. انقره و شورشیان متحده آن از هفته‌ها به این سو تلاش می‌کنند تا شهر الباب را در سوریه تصرف کنند. آنادولو آژانس خبری دولتی ترکیه به تاریخ 25 دسامبر گزارش داد که این افراد زمانی که می‌خواستند از شهر الباب فرار کنند توسط ماین‌ها و بم‌های دستی کشته شدند. شورشیان سوریایی که اردوی ترکیه از آنها حمایت می‌کند تحت پوشش عملیات سپر فرات که ترکیه ماه‌ها قبل آن را آغاز کرد تلاش می‌کنند تا شهر الباب را از نزد شورشیان گروه دولت اسلامی تصرف کنند. به تاریخ 24 آگوست سال جاری میلادی ترکیه نیروهایش را به حمایت از نیروهای مخالف رژیم سوریه و آن کشور اعزام کرد و تا اکنون 36 نظامی ترکی در جریان عملیات سپر فرات و 16 عسکر آن در هفته گذشته توسط شورشیان گروه دولت اسلامی در سوریه کشته شدند. گروه نظارت از حقوق بشر سوریه که در بریتانیا مستقر است ترکیه را به کشتن 88 فرد ملکی و شمول 21 کودک در جریان حملات هوایی بالای شهر الباب متهم کرده است. اردوی ترکیه این اتهامات را رد می کند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. حال توجه کنید به پیشگویی اوضاع جوی کشور که آن را حمیرا الکوزی پیشکش می‌کند.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 2. مزار شریف آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 8. قندهار با هوای معتدل و آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 7. هرات آسمان قسمان ابری، هوا معتدل، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 8. جلال آباد آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 8. غزنی آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 0. گردیز آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 1. و فیض آباد با هوای بارانی، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 7.
ساعت 5:09 دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. امام امروز ششم جدی مصادف است با 37 سال روز تجاوز قشون سرخ به افغانستان. ولسی جرگه افغانستان این روز را یک روز سیاه در تاریخ کشور عنوان کرده تقبیه نمود.
این اشغال سیاه‌ترین روزها و سالهای تاریخ کشور ما به حساب می رود. طی آن میلیون ها انسان این سرزمین شهید، معلول، بی خانمان و کشورهای دیگر مهاجر گردیدند.
حکومت افغانستان برای بررسی منابع طبیعی که در این اواخر در وزیرستان کشف شده یک هیئت به پاکستان فرستاده است.
می دانیم که در آن سوی خط دیورند در وزیرستان شمالی منابع طبیعی دریافت شده. عملا در این مورد یک هیئت از سوی حکومت افغانستان به پاکستان سفر کرده.
و در یک گزارش دیگر میشنویم که ولسی جرگه افغانستان برگزاری نشست مسکو در مورد افغانستان را یک مداخله آشکار در امور داخلی کشور عنوان میکند.
این یک مداخله آشکار در امور افغانستان. ما خواهش میکنیم که دولت جمهوری اسلامی افغانستان در پیوند با این تصمیمات با کشورهای همسایه تماس خود داشته باشند.
و برخی اعضای حزب اسلامی جناح حکمتیار میگویند که حکومت در خصوص تطبیق توافقنامه صلح با این حزب با کندی عمل میکند. جوان افغانی که نرم افزار طفل مس را اختراع کرده به کنفرانس شرکت‌های بزرگ تکنولوژی در دبی دعوت شده است و در رویدادهای منطقه و جهان حادثه دیروز سقوط یک طیاره نظامی روسیه در بحیره سیار را که 92 نفر در آن کشته شدند دنبال می‌کنیم و مرگ جورج مایکل آوازخوان مشهور برتانوی را که در عمر 53 سالگی درگذشت. و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام‌های هفتهوار در جستجوی انصاف و حقیقت چیست را فراموش نکنید. با ما باشید. امروز ششم جدی مصادف است با 37 سال روز هجوم اتحاد شوروی سابق به افغانستان. ولسی جرگه افغانستان این روز را تقبیه کرده و آن را یک روز سیاه در تاریخ کشور عنوان کرد. نهاد موسوم به بنیاد آزادگان مسلمان افغانستان میگوید که شش جدی آغاز بدبختی در کشور بوده و پیامدهای آن تا امروز ادامه دارد. نورالله شایان با جزئیات بیشتر با شماست.
37 سال قبل از امروز، یعنی در ششم جدی سال 1358، ارتش اتحاد شوروی وقت از طریق زمین و هوا به افغانستان حمله کردند. این حمله را اکثریت افغانها و کشورهای جهان یک تجاوز پنداشتند. ولسی جرگه افغانستان میگوید که پس از حمله شوروی وقت به افغانستان، روزهای سیاه در تاریخ کشور ورق زده شد و همه زیربناهای اقتصادی و دار و ندار افغانها از هم پاشید. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه گفت:
این اشغال سیاه‌ترین روزها و سالهای تاریخ کشور ما به حساب می‌رود. طی آن میلیون‌ها انسان این سرزمین شهید، معلول، بی خانمان و کشورهای دیگر مهاجر گردیدند.
با ورود نیروهای شوروی به کشور، حفیظ الله امین کشته شد و ببرک کارمل به قدرت رسید. پس از این حمله یک تعداد افغانها بر ضد قوای شوروی سابق به مبارزه پرداختند. قشون سرخ شوروی پس از 9 سال حضور در این کشور در 26 دلو سال 1367 هجری شمسی از افغانستان بیرون شدند. بر اساس گزارش ها در نتیجه این حمله و مبارزه افغانها حدود 1 میلیون افغان کشته، صدها هزار معلول و مهاجر به جا گذاشت و در نهایت برای کشور متجاوز هم پایان عبرت آمیز در قبال داشت. در حال این روز محکوم می شود که روسیه هنوز هم در قضایای افغانستان دخیل است و بر اساس برخی گزارش ها این کشور به طالبان کمک نظامی می کند. از سوی هم نهاد به نام بنیاد آزادگان مسلمان افغانستان با نشر قطعنامه خواهان غرامت مادی و معنوی تجاوز شوروی و محاکمه عاملان تجاوز شد. عبدالرحیم رجا منشین بنیاد گفت:
حقوق العب در جایش است. این هزاران انسانی که شهید شده، اینا باید به دادشان برسد. این حکومت همین جنایتکارای دیروز که مردم شهید ساختن، اکثریتشان بر سر قدرت هستند.
از سوی هم امید میثم، معاون سخنگوی ریاست اجرایه، میگوید که حکومت متعهد به تطبیق عدالت و بررسی دعاهای متضررین است.
در صورتی که پدای وجود داشته باشه، مبنی به هر فرد و هر شخص، هر مسئول حکومتی، او از جانب نهادهای عدلی و قضایی تعقیب میشه و حکومت متحد است برای اینکه عدالت را تطبیق کند.
با اینکه 37 سال است که نیروهای شوروی از افغانستان خارج شدند، اما صلح هنوز هم برای مردم افغانستان یک رویاست. نظیر احمد حنفی، یک عضو ولسی جرگه، جنگ 30 ساله و نارامی های امروز را هم نتیجه آن تجاوز می داند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت معادن و پترولیم افغانستان می گوید یک هیئت به هدف بررسی منابع طبیعی که در این اواخر در وزیرستان کشف شده به پاکستان سفر کرده است. ذبیح الله سروری سخنگوی این وزارت روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت منابع طبیعی که در مناطق سرحدی کشف می شود از سوی کدام کشور به خصوص مورد استفاده قرار گرفته نمی تواند. در این اواخر رسانه‌های پاکستانی گزارش‌هایی را منتشر ساخته و گفتند که در مناطق قبایلی وزیرستان یک معدن بزرگ گاز کشف شده است. تفصیل بیشتر در گزارش فرشته ندا از کابل.
وزارت معادن و پترولیم افغانستان میگوید به پاکستان اجازه داده نخواهد شد که از حوزه‌های رسوبی و ساختمان‌های مشترک جیولوژیکی به تنهایی استفاده نماید. ذبیح الله سروری سخنگوی این وزارت روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان یک هیئت را به خاطر بررسی منابع طبیعی در مناطق سرحدی به پاکستان فرستاده است. آقای سروری میگوید آنها تاکنون در مورد مسائل تکنیکی منابع طبیعی بحث می‌کنند.
می دانیم که در آن سوی خط دیورند در وزیرستان شمالی منابع طبیعی دریافت شده. عملا در این مورد یک هیئت از سوی حکومت افغانستان به پاکستان سفر کرده و قرار است تا در ادامه همین سفر یک تیم دو جانبه ایجاد شود تا در این مورد یک جا کار نمایند تا هر دو طرف به یک فیصله تکنیکی دست یابند.
به اساس گزارش های برخی از رسانه های پاکستانی در مناطق قبایلی وزیرستان شمالی پاکستان یک معدن بزرگ گاز کشف شده است. به اساس معلومات روزنامه دنیوز پاکستان در این معدن کشف شده بیش از 3 تریلیون متر مکعب گاز وجود دارد. وزارت معادن میگوید آنها از پاکستان خواسته بودند تا در این مورد توضیحات ارائه نماید، اما طرف مقابل کدام پاسخ نداده و این مسئله را پنهان نگه داشتند. در سال 1970 یک شرکت فرانسوی با هماهنگی افغانستان در این ساحات یک سروی فضایی را انجام داد و در هر دو طرف خط دیورند موجودیت برخی از ساختمان‌های جیولوژیکی را تایید کرد. از سوی هم رسانه‌های پاکستانی به نقل از وزارت تیل آن کشور نوشتند که پاکستان تاکنون در 15 بخش استخراج گاز در آن منطقه جواز صادر کرده است. از سوی هم متی الله خروتی، یک تن از کارشناسان امور ساختمانی، میگوید طرح کردن این مسئله میان هر دو حکومت کدام نتیجه‌ای در پی ندارد، اما باید مقامات افغان این موضوع را با سازمان ملل متحد در میان بگذارد. آقای خروتی میگوید به خاطر کندنکاری معدن که در مناطق سرحدی تازه کشف شده باید تفاهم میان هر دو کشور وجود داشته باشد.
معدنی که فعلا در ساحه وزیرستان که ساحه خاک افغانستان تانست پیدا شده، این ایجاد از این میکنه که طرف حکومت افغانستان نه، بلکه از طرف ائتلافی که در افغانستان وجود دارد، ایالات متحده آمریکا و انگلیس و چند مملکت دیگر، حکومت افغانستان با اینمی ائتلاف این شریک بسازد و با ملل متحد این مطرح بسازد. طرح کردن این مسئله بین حکومتین نتیجه نمیده، باید به ملل متحد مراجعه شود و فیصله ملل متحد بگیرد.
این در حالی است که تاکنون مقامات افغان خط فرضی دیورند را به رسمیت نشناخته و هر دو طرف این خط را مربوط افغانستان میدانند. وزارت معادن و پترولیم میگوید در این مورد نه تنها نیاز به بحث‌های تکنیکی با پاکستان است، بلکه هماهنگی با دیگر کشورهای همسایه در رابطه با حوزه‌های رسوبی و ساختمان‌های مشترک جیولوژیکی نیز بسیار مهم است.
هلو، رادیو آشنا. گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا، صدای آمریکا. گفت و شنود، خبری اتر.
دوستان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و اف ام 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را از هفت شام تا هفت صبح دنبال کرده می توانید. گزارش های تحولات مهم افغانستان را دنبال می کنیم. ولسی جرگه افغانستان برگزاری نشست مسکو در مورد افغانستان را یک مداخله آشکار در امور داخلی کشور عنوان کرد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس انجرگه در نشست عمومی امروز از حکومت افغانستان خواست تا در این مورد موقف خود را روشن سازد. انتظار می رود این نشست سه جانبه از سوی روسیه، پاکستان و چین در مورد افغانستان فردا در مسکو برگزار شود. حکومت افغانستان می گوید که هر نشستی که بدون حضور داشته نماینده افغانستان در مورد این کشور برگزار شود موفق نخواهد بود. جاوید حزنزاده با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
ولسی جرگه افغانستان از کشورهای همسایه این کشور به خصوص روسیه می خواهد که با افغانستان به گونه یک کشور مستقل برخورد نمایند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه در نشست عمومی روز دوشنبه گفت که برگزاری نشست سه جانبه در مسکو در مورد افغانستان نشان دهنده مداخله آشکار آن کشور در امور افغانستان است.
این یک مداخله آشکار در امور افغانستان. ما خواهش میکنیم که دولت جمهوری اسلامی افغانستان در پیوند با این تصمیمات با کشورهای همسایه تماس خود داشته باشند.
با اساس گزارش ها انتظار می رود نشست سه جانبه به روز سه شنبه در مورد افغانستان میان روسیه، چین و پاکستان در مسکو برگزار گردد که احتمالا نماینده از طالبان مصالح در آن نیز حضور داشته باشد. این در حالی است که از چند ماه این طرف گزارش های از روابط روسیه با طالبان مصالح به نشر رسیده و اعضای شورای ملی افغانستان نیز از آن ابراز نگرانی کردند. اما چند هفته قبل الکساندر مونتیسکی سفیر روسیه در افغانستان در نشست کمیسیون روابط بین المللی مشران جرگه حضور یافته و تایید کرد که با طالبان تماس دارند، اما وی تاکید کرد که تماس روسیه با طالبان به معنای تمویل تجهیز و حمایت از این گروه نیست. پیش از این وزارت خارجه افغانستان در ارتباط با نشست سه جانبه روسیه، چین و پاکستان گفته است که آن نشستی که در مورد افغانستان برگزار شده و نماینده حکومت در آن حضور نداشته باشد نشست موفق نخواهد بود. در این حال امید میسم معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که فیصله های نشست سه جانبه در مسکو جنبه عملی ندارد.
انتظار حکومت بوده که به هر دلیلی که اگر حکومت افغانستان در اونجا حضور نداره، معتقد به هستیم که راهکارهای مناسب برای تامین سلام و ثبات در افغانستان نمیتونه در اونجا گرفته شوه و او جنبه عملیاتی داشته باشه.
در این حال برخی از اعضای ولسی جرگه میگویند که کشورهای همسایه با استفاده از دیپلماسی ضعیف افغانستان در مورد این کشور تصمیم میگیرند. صالح محمد صالح یک عضو این جرگه میگوید حکومت افغانستان باید در برابر این گونه نشست ها از خود عکس العمل جدی نشان دهد. این در حالی است که روز یکشنبه مشران جرگه افغانستان نیز برگزاری نشست سه جانبه در مسکو را تقبیح کرده و از حکومت افغانستان خواهان وضاحت بیشتر در این مورد گردید. هرچند حکومت افغانستان فیصله های نشست را بدون حضور داشت نماینده حکومت افغانستان ناموفق میداند، اما بعداً معلوم خواهد شد که شرکت کنندگان این نشست در مورد افغانستان چی فیصله را انجام خواهند داد.
مشتری شبکه مخابراتی افغان بیسیم هستید؟ شماره 898 را در تلفن‌های همراهتان دایر کنید و خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های تفریحی رادیو آزادی را بشنوید.
وزارت فواید عامه افغانستان میگوید که نشست مشترک اقتصادی میان افغانستان و ازبکستان سهولت‌های زیادی را در بخش ترانزیت، تجارت و سرمایه‌گذاری به افغانستان فراهم می‌سازد. دوستان عزیز، گزارش مفصل در این باره خواهیم داشت، ولی قبل از آن گزارش دیگری داریم. برخی از اعضای حزب اسلامی افغانستان ادعا دارند که حکومت در خصوص تطبیق مواد توافقنامه صلح با این حزب با کندی عمل می‌کند. حشمت الله ارشد سخنگوی این حزب روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت کمیته مشترک اجرائیه موافقت نامه صلح با حزب اسلامی تاکنون کار قابل ملاحظه ای را انجام نداده است. اما شورای عالی صلح افغانستان میگوید که کار کمیته مشترک اجرائیه موافقت نامه صلح با حزب اسلامی و گونه قاطعانه و صادقانه جریان دارد. آرزو قیاسی با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
حزب اسلامی افغانستان میگوید که با گذشت حدود 3 ماه از امضای توافقنامه صلح میان این حزب و حکومت افغانستان، اما تا هنوز هیچ یک از ماده های توافقنامه صلح میان این دو جناح عملی نشده است. حشمت الله ارشد سخنگوی این حزب روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت در خصوص تطبیق مواد توافقنامه صلح با حزب اسلامی به کندی عمل میکند و از این بابت ابراز نگرانی کرده افزود
توقع اعضا و مجاهدین حزب اسلامی و ملت بزرگ افغانستانی بود که باید هر مواد موافقتنامه به زودی عملی شود. شما در جریان هستین، مدت‌های زیادی می‌گذرد تا هنوز زندانیان سیاسی حزب اسلامی رها نشدند و تعزیراتی که بالای حزب اسلامی وضع است هنوز برداشته نشده و برای مهاجرین چیزی که وعده داده شده بود تا هنوز اجرا نشده. ما یقیناً که از کندی که در کار هاست و حکومت بسیار به کندی عمل میکنه ناراض هستیم.
آقای ارشد گفت که ممکن عدم هماهنگی و مداخلات برخی حلقات در حکومت سبب شده تا کار روی تطبیق مواد توافقنامه صلح به گونه لازم به پیش نرود. حزب اسلامی افغانستان ابراز امیدواری کرد که حکومت وحدت ملی به خصوص رئیس جمهور به تعهداتش در زمینه عمل نموده و تمامی موانع در برابر تطبیق مواد توافقنامه صلح با حزب اسلامی را از میان بردارد. حدود دو ماه قبل کمیته مشترک تطبیق توافقنامه صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی آغاز به کار کرد. محمد اکرم اخبلواک، فیض‌الله زکی، محمد مسعود اندرابی ستن به نمایندگی از حکومت، قاضی عبدالحکیم حکیم، محمد امین کریم و غیرت بهیر ستن به نمایندگی حزب اسلامی و همچنان ستن از شورای عالی صلح در این کمیته عضویت دارند. به اساس معلومات شورای عالی صلح افغانستان، کمیته مشترک تطبیق توافقنامه صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی موظف ساخته شده تا با تطبیق همه جانبه و با رعایت مواد توافقنامه درباره رفع تحریم ها بر حزب اسلامی، بیرون ساختن نام اعضای رهبری آن حزب از لست سیاه سازمان ملل متحد، رهایی زندانیان این حزب و انتقال مهاجرین حزب اسلامی اقدام نماید. با تماس های مکرر اکرم اخبلواک که ریاست این کمیته را به نمایندگی از حکومت به عهده دارد، حاضر نگردید تا در مورد ابراز نظر نماید. اما شورای عالی صلح افغانستان میگوید که کار کمیته اجرای توافقنامه صلح با حزب اسلامی به گونه قاطعانه و صادقانه جریان دارد. محمد امین وقاد، عضو شورای عالی صلح افغانستان گفت:
این پروسه کارش را در 9 بخش تقسیم کرده است و در هر بخش مسئولین تعیین کردند. بنان این یک پروسه است که تحت کنترل حزب اسلامی و حکومت قرار دارد. در رقب آن اطمینان قاطعانه و صادقانه موجود است. این پروسه خوب جریان دارد و امیدوار هستیم که کار آنان نتیجه بدهد.
این در حالی است که حکومت افغانستان درخواست رسمی را به هدف رفع تعزیرات و بیرون ساختن نام اعضای رهبری آن حزب از لست سیاه سازمان ملل متحد فرستاده است. اما حزب اسلامی میگوید که تاکنون سرنوشت این درخواست نیز معلوم نیست.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تمیم عیسی‌زاده، جوان افغانی که نرم افزار طفل مس را اختراع کرده، با کنفرانس شرکت‌های بزرگ تکنولوژی در دبی دعوت شده است. این جوان بغلانی که محصل صنف 4 کامپیوتر ساینس پوانتون بلخ میباشد، میگوید طرح قبلیش که درباره ارتباط میان والدین شاگردان و معلمانشان بود، مورد قبول انجمن مخترعین آمریکا قرار گرفته و طرح فعلیش که سبب کاهش مرگ و میر طفلان و هماداران خواهد شد، نیز در مرحله پذیرش قرار دارد. بشیر احمد غزالی با جزئیات بیشتر از پلخمری گزارش می‌دهد.
تمیم عیسی‌زاده میگوید برای معلومات در مورد نرم افزار جدیدش به کنفرانسی در دبی که به اشتراک بزرگترین شرکت‌های تکنولوژی دنیا برگزار می‌گردد دعوت شده و امیدوار است که انترهش مورد قبول قرار بگیرد.
یکی از بزرگترین رقابت‌های دنیا در دبی برگزار میشه در 28 فوریه. با ما این اپلیکیشن یا نرم افزار تلفن را در اونجا کاندید کرده بودیم و از طرف این کنفرانس مورد قبول قرار گرفته و دو کنفرانسی است که تمام شرکت های غول‌پیکر تکنولوژی دنیا شرکت میکنند و در صورت که این طرح مورد پسند او کمپانی های بزرگ دنیا باشه، برای پروژه با فند و بودجه میتن به خاطر تطبیقش در تمام افغانستان.
وی می‌افزاید اگر این طرحش که یکی از اهداف طلایی سازمان ملل متحد می باشد قبول شود، دستاورد بزرگی برای افغانستان و جهان می باشد.
در صورت که این اپلیکیشنی که به نام تفلمان است عملی شود، این به این معنی است که این در افغانستان حتی در سطح دنیا اولین موبایل اپلیکیشن یا نرم افزار تلفن خواهد بود که بر بنیاد نیازهای مادر و اطفال و بر بنیاد اهداف طلایی سازمان ملل متحد بنا میشه.
و اما این نرم افزار یا اپلیکیشن تازه اش چیست؟ آقای عیسی‌زاده میگوید
یک طرح جدید رویش کار کردیم که به نام طفلما است. طفلما عبارت است که موبایل یا نرم افزار تلفن است که مرد میر مادرها و اطفال کاهش میده در افغانستان، یعنی با وسایلی که در نرم افزار تلفن است، یعنی بر مادر میگه که چو وقت واکسین طفلت است و مجرد که وقت واکسینش میشه بر مادر اطلاع میده توسط پیام گرافیکی و پیام صوتی. دیگه همچنان فیمیلی پلاننگ داره و این معنی که وقفه ها بین ولادت ها چطور باشه.
تمیم عیسی‌زاده پیش از این در رقابت های جهانی طراحان نرم افزار که میان 160 کشور دنیا با بیش از 1200 طرح در آمریکا برگزار شده بود شرکت کرد و نرم افزاری وی که برای سیستم معارف طراحی شده بود مقام دوم را در سطح دنیا به دست آورد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
در گزارش همکارم از بغلان شنیدید که جوان افغانی که نرم افزار طفل مس را اختراع کرده به کنفرانس شرکت های بزرگ تکنولوژی در دبی دعوت شده است. ساعت استودیو 5:30 شام نشان میده. دوستان عزیز، قبل از این که به مطالب دیگر برنامه بپردازیم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم آرش همایون.
پلیسی جرگه افغانستان 6 جدی روز تجاوز اتحاد شوروی سابق بالای افغانستان را تقبیح کرد. امنیت ملی افغانستان یک گروه 5 نفری سارقین مسلح را دستگیر کرد. قرار است تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان در مسابقات جنوب آسیا روز سه‌شنبه نخست در برابر هند به رقابت بپردازد. مقامات امنیتی ولایت هلمند میگویند بالای موتر عامر امنیت این ولایت یک حمله انتحاری صورت گرفت. وزارت فواید عامه افغانستان میگوید نشست مشترک بین افغانستان و ازبکستان در بخش‌های مختلف سهولت ایجاد می‌کند. در حالی که برای یادبود از 92 سرنشین طیاره نظامی که در نزدیک سواحل شهر سوچی سقوط کرد، در روسیه ماتم ملی اعلان شده است، عملیات جستجو ادامه دارد. پاکستان میگوید 220 ماهیگیر هندی را برای ابراز حسن نیت رها ساخته است. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان در عکس‌العمل به خبر دروغ یک وبسایت اسرائیل را به حمله متقابل اتمی تهدید کرد. حداقل 9 تن در نتیجه چندین حادثه ترافیکی روز یکشنبه در ایالت پنجاب در پاکستان کشته شدند. ایران میگوید برای خریداری 80 طیاره از شرکت طیاره‌سازی آمریکایی نصف قیمت را خواهد پرداخت. رهبر کاتولیکان جهان در پیام سنتی کریسمس خواستار تحکیم صلح در شرق میانه شد. و جورج مایکل، آوازخوان مشهور موسیقی پاپ بریتانیا، با عمر 53 سالگی چشم از جهان پوشید.
از همکارم آرش همایون تشکر میکنم که فشرده مهمترین اخبار ساعت را پیشکش کرد. و دوستان عزیز، اکنون هم توجه کنید به همکارم همیرا الکوزایی که گزارش رویدادهای ورزشی را دارد.
فوتبال دختران افغانستان در مسابقات جنوب آسیا فردا در اولین دیدار با مسافه هند می رود. سید علی کاظمی، مسئول نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت تیم ملی فوتبال دختران مدت 3 روز تمریناتشان را جهت هماهنگی بیشتر ورزشکاران در هند انجام دادند و برای مسابقه آمادگی خوب دارند. این مسابقه فردا ساعت 5 عصر به وقت افغانستان برگزار می شود. مسابقات فوتبال میان تیم های کشورهای جنوب آسیا به تاریخ 27 دسامبر در هند آغاز و مدت 15 روز جریان خواهد داشت. قرار است ورزشکاران گلف فردا جهت اشتراک در یک کمپ تمریناتی و سیومین دور مسابقات آماتور گلف به شهر داکا پایتخت بنگلادش سفر نمایند. عارف پیمان، سخنگوی ریاست تربیت بدنی افغانستان، امروز در صحبت با رادیو آزادی در مورد هدف از راه‌اندازی این کمپ تمریناتی گفت
آموزش‌های بیشتر برای ورزشکارا و داورا هست که بتونن چه جدید قوانین جدید جذب آگاهی پیدا کنند و یعنی در مجموع ارتفاع جذبیت برای
این کمپ تمریناتی و مسابقات آماتور از سوی فدراسیون جهانی گلف راه‌اندازی شده است. بر اساس معلومات آقای پیمان، مسابقات و کمپ تمریناتی برای مدت یک هفته جریان خواهد داشت. و مسابقات انتخاباتی سنوکر میان 70 ورزشکار در کابل آغاز شده است. منور شهزاد مسئول نشرات کمیته ملی المپیک افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت این مسابقات به هدف رشد، گسترش، شناسایی چهره‌های برتر و همگانی ساختن بازی سنوکر میان جوانان را اندازی شده است. بر اساس معلومات آقای شهزاد این مسابقات برای 5 روز راه اندازی شده است.
ساعت 5:34 دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در قسمت اخیر برنامه پروگرام های هفتوار حقیقت چیست و در جستجوی انصاف را آماده نشر داریم، ولی قبل از آن مهمترین انکشافات منطقه و جهان را دنبال میکنیم. هزاران مأمور جستجو اجساد قربانیان سقوط تیاره نظامی روسیه را در بحیره سیاه جستجو میکنند. تیاره توپولوف 154 با 92 سرنشین در حالی که به سوی سوریه در پرواز بود دیروز در نزدیکی سواحل سوچی سقوط کرد. در میان کشته شدگان نخبگان موسیقی اردوی روسیه هم حضور داشتند. همکارم مصطفی صدیقی با جزئیات بیشتر با شماست.
مقام‌های روسی گفتند که بسیاری از اعضای کلیدی گروه موسیقی نیروهای مسلح روسیه در میان کشته شدگان سقوط یک تیاره روسی بودند. نیکولای پنکوف، معاون وزیر دفاع روسیه، تأیید کرده که 68 عضو و کارمند گروه موسیقی الکساندروف به شمول والری خلیلوف که رهبری ارکستر موسیقی را به عهده داشت کشته شدند. تیاره نظامی توپولوف 154 اندک پس از پرواز از سوچی دیروز 25 ماه دسامبر در بحیره سیاه سقوط کرد و تمامی 92 سرنشین آن کشته شدند. وزارت دفاع روسیه گفته است که این تیاره نظامی ظرف بیش از 30 سال نزدیک به 7000 ساعت پرواز انجام داده بوده است. ماکسیم سوکولوف، وزیر ترانسپورت روسیه و رئیس کمیسیون حکومتی حقیقتیاب گفته است که تحقیق در مورد این سانحه آغاز شده است. حدود 3500 کارمند نجات برای جستجو و پیدا کردن اجساد و نیز خرابه های تیاره موظف شدند. تا دیروز که سوکولوف وزیر ترانسپورت روسیه در یک نشست خبری صحبت می کرد، وضعیت از این قرار بود.
بلا رزمیرون تا پیسکو و سپاسکل نایپیراسیه
عملیات جستجو و نجات آغاز شده است. بدبختانه در حال حاضر هیچ سرنشین زنده پیدا نشده است. تیاره روسی عازم پایگاه نظامی حمیمیم در نزدیک لازقیه سوریه بود. اعضای گروه موسیقی روسی که در این تیاره بودند می‌خواستند به این پایگاه بروند و برای سربازان روسی در آنجا برنامه اجرا کنند. روسی از حامیان رژیم سوریه است و از سال 2015 میلادی به این طرف حملات هوایی را علیه شورشیان که در برابر رژیم بشار اسد رئیس جمهور سوریه می‌جنگند انجام داده است. در پی این سانحه روس‌ها به یاد قربانیان ماتم گرفتند. یک شهروند روسیه مقیم سوچی با ابراز همدردی و خبرگزاری رویترز چنین گفته است: همه خانواده ما عزادارند و گریه می کنند و همه ما اینجا آمده ایم. خدا روحشان را شاد داشته باشد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هم ابراز همدردی کرده است. پوتین گفته است که عمیق‌ترین مراتب تسلیت خود را به خانواده ها و شهروندانی که جانشان را در این سانحه از دست دادند می فرستد.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
جورج مایکل، آوازخوان مشهور موسیقی پاپ بریتانیا، با عمر 53 سالگی روز یکشنبه چشم از جهان بست. جورج مایکل کی بود و چگونه زیست؟ آرش همایون با جزئیات بیشتری در این مورد.
جورج مایکل، آوازخوان مشهور موسیقی پاپ بریتانیا، چشم از جهان پوشید. سندی برگر ناشری نوازخان موسیقی پاپ گفته است با تاریخ 25 دسامبر جورج مایکل در اثر بیماری که داشت با عمر 53 سالگی در منزلش در آکسفوردشیر وفات کرد. مایکل لمپن منیجر جورج مایکل دلیل مرگ او را سکته قلبی خوانده است. پلیس میگوید شرایط مشکوک در مرگ وی به مشاهده نمی رسد. جورج مایکل کی بود و چگونه زیست؟ جیورجوس کیریاکوس پانایوتو که بعدها به نام هنری جورج مایکل مشهور شد به تاریخ 23 جون سال 1963 میلادی در یک خانواده یونانی در شهر لندن به دنیا آمده بود. پدرش مالک یک رستوران بود که در سال 1950 میلادی به بریتانیا مهاجرت کرده بود. جورج مایکل در سال 1981 میلادی گروه هنری وام را ساخت و به شکل دوگانه با اندرو ریدلی آواز می‌خواند. جورج مایکل با نخستین آلبوم موسیقیش که فیت یا اعتقاد نام داشت و در سال 1987 میلادی پخش شد، خود را به حیث آوازخوان سولو مطرح کرد. وی برای 51 هفته در سرلوحه 10 آهنگ تاپ بیلبورد و 12 هفته به حیث عالی‌ترین هنرمند درجه اول در سطح جهان قرار داشت. جورج مایکل در سال 2008 میلادی توسط مجله بیلبورد به حیث 40مین هنرمند همه زمانه ها در بین 100 هنرمند شناخته شد و تا اکنون حدود 100 میلیون کپی آلبوم های موسیقی وی به فروش رسیده است.
گزارش بود از زندگی و هنر جورج مایکل، آوازخوان مشهور موسیقی پاپ برتانیا که دیروز با عمر 53 سالگی از جهان چشم بست. دوستان عزیز، در این قسمت برنامه به این ترتیب میرسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام های هفتوار حقیقت چیست و در جستجوی انصاف. ولی میخوام تذکر بتم که وزارت فواید عامه افغانستان میگه که نشست مشترک اقتصادی میان افغانستان و ازبکستان که امروز در این کشور برگزار شده است، سهولت‌های زیادی را در بخش ترانزیت، تجارت و سرمایه گذاری به افغانستان فراهم می‌سازد. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در مجله خبری شام امروز در ساعت 6:30 شام برایتان نشر می‌کنیم. اما اکنون توجه کنید به گزارش در جستجوی انصاف.
من نوسته دارم، نزور دارم.
من خانه اینجا باشنم، من ملد خوبتنم.
ایش درد مادرم هست، ای درد پدرم هست.
سلام شنونده های برنامه در جستجوی انصاف. در موجودات حکومت و قوای تنفیذ قانون در افغانستان، هنوز هم بیشتر از ادبای این کشور در مناطق مختلف با مشکلات زورگویی و شکنجه اسوی افراد مسلح غیر مسئول، قماندانان محلی و حتی برخی مقامات امنیتی مواجه هستند. محمد زیان مرادی، باشنده ولسوالی زاره، یکی از کسانی است که ادعا دارد قماندان ولسوالی زاره با خانمش رابط نامشروع برقرار کرده و میخواهد به زور خانمش را از وی بگیرد. آقای مرادی در استودیوی رادیو آزادی در کابل آمده و میگوید به خاطر تهدیدات از سوی این قماندان منطقه‌اش را ترک گفته و به کابل زندگی میکند.
خود معرفی کو برادر، نام چی است، از کجا آمدی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. محمد ضیا، فرزند محمد عمر، از اولسوالی زاری، ولایت بلخ میباشیم. ما خیلی قبل، البته در تاریخ 23 اسد وارد کابل شدم. یک قضیه داشتم که قضیه تجاوز یا بی‌ناموسی بود. نیجه ما آمدیم لوی سارانوالی وزارت، اینا همه به نام اکرم زاری، تجاوزگر به نام اکرم زاری، قماندان ولسوالی زاری بود، از طرف وزارت تقاعد داده شد، منفک شد، دوباره عید به فرمان خود رئیس جمهور و به فرمان وزیر صاحب امور داخله، عید از ریاست تفتیش رفتن مزار، قضیه را بررسی کردن، تفتیش در تاریخ 17/9/95 قضیه را کامل بررسی و گفتند که باید یه آدم دستگیر به پنجه قانون سپرده به جزای اعمال خود برسه، ولی به تاریخ 20 از طرف وزیر صاحب امور داخله باب اکرم زاری دوباره یک فرمان داده شده که به عنوان سرپرستی. این عادلانه نیست.
در مورد از اگه بگویی تجاوز چطور صورت گرفته بودی؟
من خو این آدم به خانه خود ساعت 12:30 بجه شب وارد میشیم، این آدم به خانه خود میبینیم، این آدم بر میگرده برای من میگه 3 روز وقت داری زن طلاق بدی وگرنه میکشمت به دریای شلگر میپرتم. من مجبور شدیم که این آدم بسیار زورمند بود و اوجه پرسان نمیشد کابل آمد. ما به قضا به تمام پارلمان به ریاست جمهوری به همه جا گپ خود را رساندیم، ولی هیچ گونه شوندگی به عمل نامد. این غیر قانونی است، واقعا ظلم است.
ما به خاطر رسیدگی به مشکل محمد زیا پس از شنیدن مشکلش تماس وی را با منیر فرهاد سخنگوی مقام ولایت بلخ برقرار کردیم و آقای زیا مشکلش را این گونه مطرح کرد.
بله سلام علیکم برادر.
سلام علیکم.
خوب هستین؟ مهربانی در خدمت هستم.
زنده باشین. تشکر. آقای فرهاد، من محمد زیا فرزند محمد عمر هستم از ولسوالی زاری ولایت بلخ، سکونت فعلی هم در مزار شریف است. البته ظلمایی که از طرف اکرم زاری برای ما شد این را شما شاهد هستین. ما به این فکر هستیم که ما حکم گرفتاریش ای آدم گرفتیم، آیاتی که از وزارت امور داخل از ریاست تفتیش به دستور خود وزیر صاحب و به دستور رئیس جمهور تعیین شده بود، ای آیاتا ای آدم چیزش دستگیریش صادر کردن و وزارت هم دستگیری از این صادر کردن. قماندان صاحب امنی ولایت بلخ میگه که ما نمیتونیم زور از این نداریم دستگیر کنیم. آیا علتش چی هست؟ مانی دستگیر شدن ای افراد و ای اشخاصی که مجرم هست از کجا او میخوره؟ آیا کی هست پشتوانی میکنه؟ چرا ای آدم این رقم میشه؟
دوست عزیز، شدم که ما خود در سوی تلفون معرفی شدیم. ما در باره قضیه خودت و ادعای خودت چندین بار با رسانه های مختلف در افغانستان صحبت های کردیم و از خودت خواهش کرده بودم که لطفا اینا با مزار شریف و بلخ، من شخصا وظیفه و تعهد میکنم با شما که مستقیم خودت با شخص جناب ولی بلخ مخاطب میسازم و نزدیک میسازم تا این پیامت با والی صاحب شریک بسازی و مورد که ادعای کردی و این ادعا را سرش بحث کنیم و به سوا به آخر قضیه برسیم. اما شما متاسفانه شما کابل محکم گرفتین، به کابل شیشتین و ای تو که شما در کابل بشینین و از کابل سر ما صدا کنین و خودتان پشت کارتان نگردین و مزار نبرین، این کارتان به آخر نمیرسه. فکر کنم که پوسته در پیغام میباشد. خاطر ما شما خواهش میکنم که لطفاً به مزار شریف بیاین، هر هدایه که دارین، هر مشکلی که دارین، این موضوع را از نزدیک ما و شما میشینیم و با والی صاحب نلکون سازم شما را و صحبت میکنیم. شما وعده میکنم که هر ظلم یا ستم یا هر جرم جنایتی که در حق شما شده باشه و شما در صورت که ذی حق باشین و ادعایتان به محکمه و به ادارات سارنوالی و قضا ثابت بسازیم، ما ولو که هر کسی که باشه، چی اکرم زاره و چی کسای دیگه، به پنجه قانون بسپاریم. هیچ فرق و هیچ امتیاز در مقابل قانون هیچ کسی نداره.
بله آقای فرهاد، من ایرا اصلا میل آمدن به ولایت بلخ داریم. ما از بلخ هستیم، در بلخ زاده شدیم، احترام والی صاحب داشتیم. برای ما تهدیدهای گوناگون داده میشه. آیا در بلخ آمده سرت راجور میشه، بندی میشه، سرت ترور میشه، کشته میشه؟ ادمنان
شما را گرفت. شما مستقیم به ولایت بلخ بیاین، به دفتر والی صاحب بیاین، ما در خدمت شما در قسمت تامین امنیتتان هم با قماندانی امنیت و ریاست امنیت ملی انشاءالله وزیفه میسپاریم که به حیثی امنیتتان هم ما توجه جدی خواهد کردیم.
اگر در حساب امنیت جان و بنده حفظ میشه در اوجه بنده خدا نخواسته کشته نمیشه، ترور نمیشه، سرش راجور نمیشه، والی صاحب به حق ما رسیدگی میکنه، ما کامل میل عزیز داریم بیاییم از نزدیک این توحید ای با شما میسپاریم، این قولم میتیم و عملیم میکنیم، نزدتان میاییم، زانو میزنیم، میشینم، مشکل خود با شما با خود والی صاحب این جریان در بین میگذاریم و ای را من میگم حلش میگم. ولی شما این قول برای ما بتین که هیچ گونه ضرری برای ما آسیف برای ما نمیرسه، امنیت ما تامین است، بنده در بلخ میاییم.
بفرمایید بخیر بین، ما انتظار دیدارتان داریم. با ما تماس میگیرین، ما با کمال میل سراپا در خدمتتان هستیم.
تلاش کردیم در مورد نظر قماندان اکرم زاره را نیز داشته باشیم، اما با وجود تماس های مکرم موفق به دریافت نظر وی نشدیم. شنونده های عزیز، این بود برنامه امروز در جستجوی انصاف که در مورد مشکل محمد ضیا مرادی باشنده ولایت بلخ برایتان تهیه کرده بودیم. شما نیز اگر در محل کدام اداره دولتی و یا غیر دولتی مشکل دارید، با ما در تماس شده و مشکلتان را با ما در میان بگذارید. شماره تماس برنامه 0729-829-013. تا برنامه بعد خداوند یار و مددگارتان.
بیش از یک ماه از احاله موضوع استیضای وزرا از سوی حکومت به استرا محکمه میگذارد، اما استرا محکمه افغانستان تا هنوز در این مورد فیصله نکرده است. اعضای ولسی جرگه بارها انتقاد کردند و گفتند که ادامه کار وزرا غیر قانونی است و از حکومت خواستند تا وزرای جدید معرفی بکنند. اما حکومت افغانستان و استرا محکمه تا حال هم فیصله نکرده و هم وزرای جدید معرفی نکردند. یکی موضوع به کجا میرسه و رای حل در چی هست، در این بحث با آن میپردازیم. در این بحث با من نورالله شایان و مهمان ما جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی خوش آمدید. آقای فیصل، بحث استیضای وزرا بالاخره به کجا خواهد رسید و ولسیجرگ افغانستان هم بارها انتقاد کرده که ادامه کار وزرا غیر قانونی است و از حکومت خواسته تا وزرای جدید معرفی بکنند.
حکومت هنوز هم منتظر تصمیم نهایی استر محکم است. حکومت بعد از استیضای وزیر صاحبان از سوی پارلمان ماده 92 قانون را به خاطر تفسیر به استر محکم روان کرد. حکومت افغانستان به ای باور داره که این حق پارلمان است تا وزیر صاحبان را بخواین، از اینا سوال کنن و توضیحاتشان را بشنون. ولی کار یا چگونگی استفاده از ماده 92 قانون یک بحثی است که حکومت او را راجع کرده به استر محکمه تا تری بخش تفسیر خود به حکومت ارائه کنند. این که سر محکمه تا حال چرا تفسیر خود ارائه نکرده یک سوال است که سر محکمه به او پاسخ گفتن میتونه.
فیصل صاحب، شما هم گفتین که تنها تفسیر یک ماده هست و او هم ماده 92 قانون اساسی، اما بر از این فکر نمیکنین که زمان بسیار زیاد از سر محکمه خرج کرده نیاز نبود که در یک دو روز یا نهایتا یک هفته این موضوع را حل فصل میکرد؟
خب سر محکمه یک شورای عالی قضا داره، تا که اعضای این شورا تکمیل نشه نمیتوانند که در یک موضوع مشخص تفسیر خود ارائه کنند. دوم، سر محکمه مستقلانه عمل میکنه، بهتر میشد که اگر این تفسیر وقت‌تر ارائه میکردند.
فیصل صاحب، حکومت افغانستان از استر محکمه خواستن تا این مورد فیصله خود اعلان بکنه؟
بله، این تصمیم حکومت بود، این خواست حکومت بود تا سر محکمه تفسیرشان را در این موضوع ارائه کنند.
اما انتقاد از حکومتی هست که بالای استر محکمه فشار وارد کردن و نمیگذارن که استر محکمه فیصله خود اعلان بکنه و بالاخره فیصله بکنه که به نفع حکومت باشه و به ضرر ولسی جرگه. این
که استر محکمه تا حال تفسیر خود روان نکردن به این معنی است که حکومت هیچ گونه فشار سر استر محکمه وارد کرده نمیتونه. ما میخواستیم که این تفسیر زودتر به ما برسه، ولی این که نمیخوایم که فشار وارد شه و هیچ گونه فشاری وارد کرده نمیتونیم، چون سر محکمه بخشی از یک کوی مستقل است، بنان اینا کار خود مستقلانه پیش میبرن و هر تصمیمی که یا هر تفسیری که به حکومت ارائه میکنن تفسیر قانونی میباشه و برای همه جناها قابل قبول میباشه.
بله آقای فیصل، یک انتقادی که از شما از طرف ولسی زیرگاه مطرح میشه است که گفته میشه ادامه کار وزرا غیر قانونی هست، چون در قانون گفته نشده یک کسی که سلب صلاحیت میشه باز هم در وزارت به کارش ادامه بده. این انتقادات چقدر صحت داره؟
خب ما که هنوز در بخش استیضاح سوالات می داشته باشیم، چگونه کسی توقع می داشته باشه که اینی بحث درست است؟ در قانون وضاحت داره این موضوع. مجا گفته شده که وزیر صاحبان باید برند پارلمان، وکیل صاحبا از اینا سوال می کنن، پاسخهایشان می شنون، توضیحاتشان می شنون. اگر توضیحاتی که از سوی وزیر صاحبان ارائه می شه قانع کننده نبوده، در صورتش صندوق گذاشته میشه و یا رای تایید یا رای رد به وزیر صاحب داده میشه. ولی وقتی که وزیر اصلا در پارلمان حضور پیدا نکرده، وقتی که وکیل صاحب پارلمان سوال نکرده، وقتی که وزیر توضیح نداده، چطور برایشان صندوق گذاشته میشه؟ این خود در مغایرت به ماده 92 قانون اساسی است. بنان استیضاح یک عمل یا یک بحث قانونی نبوده. از این میگذریم. وقتی که دو وزیر هستن از کابینه، یک وزیرم نامده، دیگه هم نامده، هیچ کدامش در پارلمان حضور پیدا نکردن، ولی وکیل صاحبا میان به یکش رای تایید میتن، به یکش رای رد میتن. این خود در مغایرت به تفسیر ماده 92 قانون اساسی است. بنان استیضاحی که شده یک امر قانونی نبوده و هنوزم باید منتظر شویم که تفسیر سر محکمه برسه.
آقای فیصل، اما سی وزیر که در ابتدا سلب صلاحیت شدن که وزیر خارجه هم شاملش بود و اونا هم صندوق گذاشته شد و اونا هم تفسیرای خود کردن، ولی بالاخره نتیجه به این شد که اونا سلب صلاحیت شدن، اونا چرا به کارشان ادامه میتن؟
خب نرفتن وزیر صاحبای باقی مانده که باید استیضاح میشدن از همین خاطر بوده که سی وزیری که روز اول رفتن، استیضاحشان در مطابقت به احکام ماده 92 قانون نبوده. اونجا وضاحت داره که وکیل صاحب باید سوال کنه و با توضیحات وزیر صاحب بشنوه، ولی وقتی که کسی هیچ توضیحات وزیر نمیشنوه، اصلا آگاهی ندارن که وزیر چی میگه یا چی گفتنی های داره. در این صورتش ای عملا در مغایرت به ماده 92 قانون اساسی است و بنان استیضاح شمرده نمیشه.
اما آقای فیصل، حکومت افغانستان به مو گپ اولش استاده هست و میگه استیضاح غیر قانونی بوده، چون به وزرا فرصت از این داده نشده که اونا تبصرهای خود داشته باشن و ولسی جرگه هم گفته که این حق قانونیش است. فکر نمیکنین که دو قوا در یک تقابل بسیار جدی قرار گرفته باشن؟
خب ما این را به حیث تقابل نمیبینم، چون حکومت مسئولیتای واضح خود داره و قوه مکننه صلاحیت ها و مسئولیت های خود داره و مطابق به او پیش میرن. در یک جایی که دو تفسیر از یک ماده پیدا میشه، در او صورت به خاطر پیدا کردن تفسیر واحد از او ماده، ضرورت است که قوه سوم که مطابق به ماده 121 قانون حق تفسیر از قانون داره، بیایم در این بخش و تفسیر خودشان ارائه کنن و او باید برای کلگی قابل قبول باشه.
بله آقای فیصل، ولسی جرگه بارها از حکومت خواسته که وزرای جدید باید معرفی بکنین، شما چرا وزرای جدید معرفی نمیکنین؟
هنوز تصمیم درباره وزرایی که دفعتن بر حال هستن، مطابق به قانون کار میکنن، سرپرست هم نیستن، تصمیم اتخاذ نشده. چطور کسی باید به خود داشته باشه که وزرای دیگری بیاین اجازه بدن که اول تفسیری از طرف محکمه بعد از حکومت برسه؟ هر تفسیری که ارائه میشه او برای کلگی قابل قبول میباشه و بعد از اوست که تصمیم نهایی گرفته میشه که آیا وزیر صاحبای فعلی به کارشان ادامه میتن یا تصمیم یا تفسیری که ارائه میشه به نفع پارلمان است و باید وزیرای دیگه معرفی شود.
بله، اما اونا بارها هشدار هم دادن و گفتن که بودجه را تصویب نمیکنن، در صورتی که استرا محکمه هم فیصلش به نفع حکومت باشه، آیا فکر نمیکنین که یک خلای بزرگ ایجاد خواهد شد؟
خب به نظر ما پارلمان افغانستان به خاطر ریپای افغانستان کار میکنه، اونا به خاطر خواستای قانونی موکلین خود کار میکنن و وظیفهشان کمک به بهبود وضعیت افغانستان است، نه ای که مشکلات را ایجاد کنن. بودجه یک بحثی است که بحث شخصی حکومت نیست، بودجه پارلمان هم از اینمی تاریخ می، بودجه به خاطر خدمات عامه، به خاطر بیوه و یتیم در این مملکت، از این بحث ایجاد میشه، از این بحث تمویل میشه. اگر بودجه جرات میکنن به حیث یک عقده خود یک بحثی است که او به وضعیت کمک نمیکنه در افغانستان. اگر دلایل موجه می داشته باشن که در این صحبه تغییرات به حکومت آماده است که در بودجه تغییرات را وارد کنه، ولی در کل بیان که به قانون مراجعه کنیم. قانون از همه مؤکده بالاتر است، ارزش بیشتر از خواستای شخصی و خواستای گروهی و سیاسی ما داره. بیان که به قانون مراجعه کنیم، به قانون تسلیم شویم و هر حکمی که قانون ارائه میکنه به او احترام بگذاریم.
فیصل صاحب، چنانچه من قبلا مشاوره کردم که ولسی جرگه بارها هشدار داده به حکومت، در صورتی که فیصله استرا محکمه به نفع حکومت باشه، دو زمان خواست شما از ولسی جرگه چی هست برای هماهنگی بیشتر هر دو قوا؟
من میگم بیایم منتظر شویم که چی تفسیر استر محکمه خود رایه کرد. بود از او در این مورد صحبت کرده میتونیم، ولی پیش از پیش یک چیز است که استر محکمه حق قانونی داره که احکام قانون را تفسیر کنن و ای باید برای همه جناها قابل قبول باشه. اینجا مسئله ای نیست که کی برنده میشه کی بازنده میشه. برد اگر میشه هم از افغانستان است، باخت اگر در این مسئله میشه هم از افغانستان است. بنان بیان که به خاطر آینده بهتر افغانستان فکر کنیم و هر تصمیمی که در این مورد در احکام قانون اتخاذ میشه قابل قبول همه ما باشه.
و اگر تصمیم حکومت و از طرف محکمه را ولسی جرگه نپذیره؟
خب این یک بحث است که اگر داره، این یک فرضی است. بیان منتظر شویم که اول تفسیر ارائه شوه، معلوم شوه که مطابق قانون که ها بر حق بودن و که ها بر حق نبودن.
شنونده عزیز، تشکر که تا ایدم با ما بودین. این بود بحث امروزی ما. شما هم صحبت های آقای فیصل شنیدین، قضاوت هم میمونیم به شما. تشکر که تا ایدم با ما بودین. تشکر فیصل صاحب، فرصت دادین.
بخیر باشید.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
رادیو آزادی.
سلامونه اونی که هلی پاوا